ساعت 12 شب در تهران. من فرین آسمی هستم، شما شنونده برنامه ویژه پوشش خبری مذاکرات هسته‌ای از رادیو فردا هستید. ما راست هر ساعت به وقت تهران نیم ساعت برنامه ویژه داریم و به محض اعلام توافق یا عدم توافق هسته‌ای برنامه‌های عادی رادیو فردا قطع خواهد شد و برنامه به موضوع هسته‌ای اختصاص داده خواهد شد. پیش از پرداختن به هر موضوعی نگاهی داریم به خبرها. مهتاب وحیدی راد اینجاست با خبرهای تازه.
متشکرم فرین، با سلام به شما شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در شهر لوزان سوئیس در جریان است. جوش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که در صورت عدم دستیابی به چارچوبی برای توافق سیاسی تا پایان روز سه‌شنبه، آمریکا میز مذاکرات را ترک خواهد کرد. همزمان ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هنوز چندین موضوع دشوار باقی مانده است، اما در روزهای اخیر مذاکرات به حد کافی پیشرفت داشته که بتوان مهلت آن را تا روز چهارشنبه تمدید کرد. از سوی دیگر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روند مذاکرات فنی را کند توصیف کرد، اما در این حال گفت که این گفتگوها رو به جلو است. درباره آخرین خبرها از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه از دریافت 490 میلیون دلار دیگر از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد. به گزارش بانک مرکزی ایران، بر اساس توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1، این مبلغ واریزی قسط پنجم از مبلغ کل این دوره بوده که به حساب ایران در عمان واریز شده است. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران انتشار خبر ارسال سلاح توسط جمهوری اسلامی به یمن را ساختگی و کذب محض دانست. وی روز سه‌شنبه با بیان اینکه کمک‌های ارسال شده توسط ایران به یمن تنها شامل کمک‌های دارویی و بهداشتی بوده، در این باره گفت این گونه ادعاها به هیچ وجه نمی‌تواند حمله نظامی به یمن را توجیه کند. ریاض یاسین وزیر خارجه یمن روز 9 فروردین ماه در اظهاراتی ایران را به ارسال اسلحه برای شیعیان حوثی در این کشور متهم کرده بود. 7 زائر ایرانی در انفجاری انتحاری در عراق جان خود را از دست دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های عراقی گزارش داد که این انفجار انتحاری صبح سه‌شنبه در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد هنگامی رخ داد که زائران در یک جایگاه بنزین در حال پیاده شدن از اتوبوس بودند. بر اساس این گزارش در این انفجار 10 نفر از جمله 7 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. این زائران از شهر سامرا باز می‌گشتند. نتایج شمارش بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری در نیجریه نشان می‌دهد که یکی از احزاب مخالف دولت کنونی پیشتاز است. محمدو بوهاری، ژنرال بازنشسته ارتش نیجریه از حزب کنگره ترقی‌خواه یا APC، حزب اپوزیسیون دولت، در ایالت‌های مسلمان نشین این کشور بیشترین آرا را کسب کرده است. انتخابات ریاست جمهوری نیجریه روزهای شنبه و یکشنبه 8 و 9 فروردین ماه با شرکت میلیون‌ها تن از شهروندان نیجریه برگزار شد. و شرکت انتقال برق ترکیه از قطع برق در 49 استان این کشور از صبح روز سه‌شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قطع برق در مناطق گسترده‌ای از ترکیه باعث اختلال در سیستم حمل و نقل در شهرهای آنکارا و استانبول شده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در این باره گفته همه مسائل احتمالی از جمله حملات تروریستی در دست بررسی است. فرین،
متشکرم. مهتاب دیراد بود با خلاصه از خبرها. شما شنونده برنامه ویژه پوشش خبری مذاکرات هسته‌ای از رادیو فردا هستید. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. در وبسایت ما لایو بلاگی هم قرار داده شده که در اون لحظه به لحظه میتونید از خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای مطلع بشید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و در مورد اونها با مخاطبان دیگه رادیو فردا به بحث بپردازید. ما در صفحه فیسبوکمون نوشتیم که از شما خواستیم برامون پاسخ بدید که چقدر به حصول یک تفاهم طی ساعات آینده خوشبین هستید و فکر میکنید که نتیجه شکست یا موفقیت مذاکرات بر زندگیتون چه خواهد بود. اما همکنون مذاکرات وزرای خارجه 5+1 با ایران به ریاست رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لوزان سوئیس بعد از استراحت یک ساعته در جریان. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان روی خط تلفن همراه ماست. هانا، ماری هرف یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که آمریکا در روزهای گذشته به اندازه کافی پیشرفت مشاهده کرده که این مذاکرات تا چهارشنبه تمدید بشه. طرف ایرانی هم گفته بود که ممکنه مذاکرات ادامه پیدا بکنه. این چند ساعت نفسگیری که گذشته چطور بوده؟ چه اتفاقاتی افتاده؟
سلام میکنم به تو فرین، سلام مجدد و به شنوندگان رادیو فردا هم همینطور. بله، این ساعتهایی که گذشت گمان زنی بسیار زیاد بود مبنی بر اینکه محل اعلام نتیجه مذاکرات در حال آماده شدن های برای تدابیر امنیتی هست. پس از اون گفته شد که وزیر خارجه چین محل مذاکرات رو ترک کرده به دلیل برنامه‌ای که داشته و معاون او مدیر کل دفتر خلع سلاح وزارت خارجه چین کار او رو ادامه میده. در این حال از مقام‌های ایرانی، از حمید بعیدی نژاد و آقای کمالبندی سخنگوی وزارت سازمان انرژی اتمی، ما شنیدیم که از پیشرفت صحبت میکنند. آقای کمالبندی به طور مشخص گفته بود در هر جلسه که طرفین وارد جلسه میشن پیشرفت میکنند و فاصله نظرها حد اقلی است. آقای بعیدی نژاد هم گفتش که تا زمانی که لازم باشه و تا زمانی که ببینند که احتیاج هست این مذاکرات رو ادامه خواهند داد. این زمانی که احتیاج هست 2.5 ساعت کمتر به پایان مهلت به وقت ژنو اروپای مرکزی باقی مونده، اما گفته شده که کار رو پس از این مهلت هم ادامه میده. هنوز مشخص نیست که آیا در طول شب تا صبح این کار رو انجام خواهند کرد یا اینکه صبح کار رو از سر میگیرند. اون چیزی که ما میشنویم این است که همونطور که گفتی وزرای خارجه دیدار دیگری رو امروز دارن انجام میدن در حال حاضر و این دیدار چهارمین یا پنجمین دیداری است که در طول امروز دارن میکنن. دیدار پیشینشون حدود 3 ساعت خورده طول کشید. معمولاً اینطور هست که مذاکرات توسط کارشناسان معاونان انجام میشه و سپس وزرای خارجه میان تا تصمیم نهایی رو بگیرن، اما اینطور که ما میبینیم مذاکرات همکنون در سطح وزرای خارجه ساعت هاست و برخی از وزرای خارجه به غیر از آقایان کری و ظریف چند روزی هست که در شهر لوزان هستند و کار رو ادامه میدن. باید دید که واقعا این ساعت‌های پایانی شب تا فردا صبح چه سرنوشتی رو رقم خواهد زد برای این مذاکرات نفسگیر هسته‌ای.
بله هانا، می‌دونیم که به هر حال وزرای خارجه 5+1 و ایران از 7 صبح شروع کردن به جلساتشون. تو و دیگر خبرنگاران هم از صبح زود اونجا حضور داشتید و پوشش می‌دادید خبرها رو. به نظرت این مسائلی که مطرح شده از صبح تا حالا، اختلاف‌ها و چالش‌ها چی بوده؟
همچنان صحبت از این میشه که دو موضوع اصلی، موضوع از یک سو بحث فنی برنامه هسته‌ای ایران، مشخصا موضوع تحقیق و توسعه است. اینکه در بازه زمانی توافق جامع احتمالی که باید تا تیر ماه به دست بیاد، پس از اون یک بازه زمانی 10-15 ساله باید در نظر گرفته بشه. در این بازه زمانی 10-15 ساله یکی از چالش ها این است که در سالهای آخرش بین سالهای 10-15 ایران چه فعالیت هایی رو میتونه برای توسعه برنامه هسته‌ایش انجام بده، چرا که ایران ابتدا اقدامات محدود کننده ای انجام خواهد داد بر برنامه هسته‌ایش و پس از اون هستش که کار توسعه برنامه هسته‌ایش رو پی خواهد گرفت. موضوع بسیار مهم دیگر بحث بخشی از تحریم های بین المللی است، آن قسمتیش که مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد میشه. ما از دور پیشینی که در لوزان مذاکرات برگزار میشد میشنیدیم که ایران میگه در قبال اقدامات اعتمادسازی که میکنه میخواد که ضمانتی داشته باشه از سوی طرف مقابل که در بازه زمانی 10 یا 15 ساله این تحریم ها رفع شده باشه و میگه که ضمانت اجرا بر روی فعالیت هسته‌ای ایران این هست که سازمان بین المللی انرژی اتمی در نحوه عمل ایران نظارت داره و میخواد که طرف مقابل هم یک همچین سیستم نظارتی رو شاید داشته باشه برای اقداماتی که باید انجام بده. یک چنین مسائلی هست که همکنون بر سر میز مذاکره دربارش صحبت میشه. مذاکراتی بسیار فشرده است. مذاکره کنندگان حتی درخشون شب گذشته رو نخوابیدن و به نظر میاد که اونقدر پیشرفتی حاصل شده که الان فکر میکنن ارزش اینو داره که همچنان پخش کنند حتی ساعتهای پس از گذشتن از مهلت تعیین شده، مهلتی که خودشون در خودشون 4 ماه پیش در یک شب آذرماه در وین اعمال کردن.
متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس. شما میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. به صفحه فیسبوک ما هم اگر برید میتونید اونجا پاسخ سوالی رو که ما مطرح کردیم بدید و سوالهای دیگر کاربران رو بخونید. ما از شما پرسیدیم که فکر میکنید چقدر ممکنه که به یک توافق دست پیدا بکنن ایران و 5 به علاوه 1 و نتیجه شکست یا موفقیت مذاکرات بر زندگی مردم در ایران چه خواهد بود. کاربری به نام بهزاد برای ما نوشته که بعضی تصور میکنن که بحث اتمی را نباید با دیگر مسائل ارتباط داد، در صورتی که صنعت به اقتصاد مربوط میشود و اقتصاد به روابط اجتماعی و رفاه ارتباط دارد. رفاه به دانشگاه ها و دبستان های سکولار نیاز دارد و مرتبط است. از طرف دیگر اقتصاد به سلامت نیاز دارد. و کاربر دیگری به نام ناصر گفته که تاثیر فراوانی در بهبود اقتصاد روزمره و معیشت مردم خواهد داشت و مهمتر همه دولت روحانی تقویت و مورد حمایت بیشتر مردم خواهد بود. کاربر دیگه به نام نرگس برای ما نوشته که امیدواریم که به یک توافق جامع برسند. به هر روی واقعیت این است که تحریم ها در پی این توافق برداشته خواهند شد، حتی اگر گام به گام باشد، و همانطور که می دانیم تحریم ها نقش مهمی در زندگی مردم عادی داشتند، از دارو و مواد غذایی تا ماشینالات و مواد شیمیایی. این صحبت های نرگس بود، یکی از کاربران رادیو فردا. اما ژاله برای ما نوشته که توافقی صورت نخواهد گرفت، چیزی به غیر از وقت کشی نیست. اما علی برای ما نوشته که توافق انجام میشه و تمام مردم جهان از این توافق بهره میبرند و به گفته علی اگر توافق نشود جنگ جهانی در راه است. شما هم میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه بکنید و در اونجا برای ما نظر خودتون رو بنویسید، یا اینکه با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-12. همزمان با مذاکرات در لوزان سوئیس سر میزنیم به واشنگتن تا ببینیم که واکنش ها در واشنگتن چه بوده. نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدیقی سلام بر شما. کنگره آمریکا تا کنون واکنشی نداشته، فکر میکنید که واکنش احتمالی کنگره چه خواهد بود؟
با سلام مجدد خانم آسمی به شما و شنوندگان رادیو فردا. کنگره آمریکا همونطور که میدونین در حال حاضر تعطیلات 2 هفته‌ای بهاری رو طی میکنه و انتظار نمیره که پیش از اعلام نتیجه گفتگوهای لوزان واکنشی از جانب رهبران کنگره صورت بگیره. البته اگرچه کنگره تا نیمه آوریل و به عبارتی تا 26 فروردین در استراحت به سر میبره، ولی در صورت رسیدن به توافق و یا اعلام ناکامی در گفتگوها باید انتظار داشت که رهبران کنگره واکنش نشون بدن. نکته مهمی که از دید رهبران کنگره دور نخواهد موند و در واقع تایید کننده موضع آنها خواهد بود، اظهار نظر رای دهندگان آمریکایی است که در تازه ترین نظرخواهی سازمان پژوهشی و آمارگیری پیو بازتاب پیدا کرده که در بخش‌های پیشین خبری رادیو فردا گزارش مشروحش رو پخش کردیم. مبنی بر اینکه 62% آمریکاییان میگن که در صورت دستیابی به توافق اتمی با ایران، کنگره باید نهاد قانونی نهایی برای تایید یا رد اون باشه. در برابر تنها 29% آمریکاییان این نقش رو برای آقای اوباما در مقام رئیس جمهوری قائل شدند. به این ترتیب باید انتظار داشت که رهبران کنگره در مورد لزوم ارجاع توافق نهایی اتمی به قوه قانونگذاری مصر باشند. این امر البته به مفهوم مخالفت با توافقی که احتمالاً دولت اوباما به آن متعهد میشه نیست، بلکه اعضای کنگره طبق قانون اساسی برای خودشون وظایفی رو در این زمینه قائلن و بر اون اصرار دارن. خانم ماسمی،
آقای صدیقی، مقام‌های رسمی دولت آمریکا هم تا کنون هیچ واکنش رسمی نداشتن، احتمالاً منتظر هستن که ببینن نتیجه چه خواهد شد. شخصیت‌های غیر آمریکایی یا مقام‌های رسمی کشورهای دیگه بودن که واکنشی نشون داده باشن تا حالا؟
بله، تنها شخصیت رسمی دولتی خارج از آمریکا که واکنش آشکار نسبت به گفتگوها ابراز کرده و من از اون مطلع هستم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، که باز هم به گفته او تلاش دولت ایران جهت مسلح شدن به سلاح هسته‌ای رو همچنان بزرگترین تهدید امنیتی در حال حاضر و آینده برای اسرائیل قلمداد کرده. آقای نتانیاهو گفته که گفتگوهای لوزان به ایران فرصت میده تا تأسیسات زیرزمینی در فردوی قم، راکتور آب سنگین عراق و سانتریفیوژهای پیشرفته رو همچنان حفظ بکنه. او مدعی شده که هیچ یک از اینها برای یک برنامه اتمی صلح‌آمیز لازم نیست. خانم آسمی،
حالا روزنامه‌ها یا رسانه‌ها در آمریکا چه چیزهایی نوشتن؟ چه انتظاری دارن از گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1؟
بله، بسیاری از رسانه‌ها از اون جمله وال استریت جورنال در آمریکا و گاردین در بریتانیا از قول دیپلمات‌ها میگن اونچنان که انتظار میرفت توافقی برای اقدام جامع مشترک که پیشتر عنوانش رو توافقنامه نهایی قرار داده بودن در کار نخواهد بود، بلکه موافقتی خارج از چارچوب توافق صورت خواهد گرفت که تداوم روند دیپلماسی رو ممکن میکنه. به سخن دیگه، بسیاری از محافل مطبوعاتی توافقی جزئی و نسبی رو انتظار میکشند، ولی البته برخی رسانه‌ها مانند CNN هم میگن که طولانی شدن گفتگوها صرفا به خاطر تعیین چارچوب توافق هسته‌ای بوده. واشنگتن پست هم میگه که گفتگوها روز چهارشنبه ادامه پیدا خواهد کرد، ولی CNN در گزارش دیگری که مشروح و بلند بالا هم هست تاکید کرده که نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه چه با توافق اتمی و چه بدون اون در حال افزایشه و این موجب نگرانی متحدان آمریکاست. خانم آسمی،
متشکرم. نادر صدیقی بود، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. اما کمتر از 2.5 ساعت مونده به پایان ضرب العجل 31 مارس 11 فروردین در مورد برنامه هسته‌ای ایران قرار بوده که طرفین به تفاهم سیاسی دست پیدا بکنن. گمانه‌زنی‌ها از سوی رسانه‌ها افزایش یافته. سوالی که ذهن بسیاری رو به خودش مشغول کرده اینه که در صورت توافق یا عدم توافق ایران با چه مسائلی روبرو خواهد شد. حسین قویمی در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ابتدا از او پرسیده که رسیدن به تفاهم کلی بین ایران و گروه 5+1 در مذاکرات لوزان چه تأثیری بر مسائل سیاسی در ایران خواهد داشت. رضا علیجانی در پاریس:
هنوز متاسفانه توافق صورت نگرفته، ولی من مثل خیلی از مردم امیدوارم و خوشحال خواهم شد که این توافق صورت بگیره و ایران از این چاه هستی خارج بشه و به قول معروف در مسئله ایران ها ضرر رو از هر جایی جلوشو بگیریم منفعت. هرچند نمیشود اندوه و حسرت خودمون رو پنهان بکنیم از این که مانند ماجرای گروگانگیری و مانند ماجرای جنگ میلیاردها دلار سرمایه ایران به هدر رفت، ولی امیدواریم یه تجربه بشه در آینده. اما اگه بخوام تاثیرش رو ببینیم، فکر میکنم در سطح کلان ابتدا جریانات که دست بالا رو در کشور دارن، جریانات بیت و طیف بیت و نظامی امنیتی ها، به فعالین سیاسی و مدنی فشار خواهند آورد برای اینکه نشون بدن که نرمش خارجی تأثیری در داخل نداشت. البته شاید به تعبیر این هواشناسی این تدریج از شدت این نرمش خواسته خواهد شد، چون به تدریج فضای کشور سمت فضای انتخاباتی خواهد رفت. در حوزه منطقه و بین الملل هم شاید قابل پیش بینی باشه که آقای خامنه‌ای و طیفشون بیان یه چند تا شعار ضد آمریکایی بدن، مصرف داخلی و منطقه‌ای داره، یا حتی بین المللی که ما فقط رو هسته‌ای و رفع تحریم ها توافق کردیم، نه بیشتر. اما در ابتدای پارادوکس این رسانه های افراطی مثل کیهان و برخی نشریات سپاه و اینها دوشارش خواهند شد، ما در موزه های حسین شریعت‌مدار دیدیم که اونها از یه طرف مخالف و دلواپس این توافقات بودن. آقای شریعت‌مدار گفته است از بعضی خط صلح ها عبور شده، از طرفی هم رهبر اونها در واقع حمایت میکنه و این مذاکرات بدون حمایت آقای خامنه‌ای خوب قطعا به نتیجه نمیرسید. حالا اینو ممکن آقای خامنه‌ای با چند تا جمله دو پهلوی به حال اینا رو هم تعمیم بکنه، اما به هر حال این مذاکرات وقتی به نتیجه برسه یک موفقیت بزرگ برای دولت هست، هرچند در اینجا بایستی مردم این توجه رو داشته باشن که رأیی که مردم در این انتخابات آخر دادن در چارچوب همین نظارت استصوابی به هر حال تونست یه بخشی رو یا یه سیاستی رو تقویت کنه و این نشون میده که به هر حال در همین چارچوب نظارت استصوابی هم مردم اگه فعال برخورد بکنن میتونن رو سیاست‌های تاثیر بذارن، چون آقای خامنه‌ای هم درست حمایت کرد ولی و حمایت می‌کنه از مذاکرات هسته‌ای، ولی آقای خامنه‌ای قبلا هم حتی دولت دوم احمدی نژاد می‌خواست این پروژه رو پیش ببره ولی با فضای جهانی زیاد مثبت باش برخورد نکرد. بنابراین در مقیاس داخلی جریان‌هایی که رقیب دولت هستن و دو تا انتخابات مهم هم می‌خواد برگزار بشه، اینها شروع به خونسازی این نقطه امتیاز دولت خواهند کرد با تاکید و مشکلات اقتصادی و تاکید و مسائل فرهنگی. به نظر من با ابرهای اخشار یه مقدار سنتی‌تر و به اصطلاح مذهبی‌تر.
اما آقای علیجانی، چنانچه امشب در مذاکرات لوزان ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک نتونند به تفاهمی کلی دست پیدا کنند، پیشبینی شما درباره مسائل داخلی ایران چی هست؟ چه تأثیری بر مسائل کشور میگذاره؟
از یه زاویه اگه بخوام ببینیم، این مذاکرات بازی بازیگران نیست با اهداف اقتصادی و که طرف ایرانی هست و بازی بازیگران نیست با اهداف سیاسی که طرف غربی هست. یعنی ایران بیشتر تو زمین اقتصاد و با اهداف اقتصادی بازی میکنه، غربی ها تو زمین سیاست و با اهداف سیاسی. هر دو طرف الان یه حد بالای انگیزه دارن که این مذاکرات موفق بشه، بنابراین احتمال موفقیت مذاکرات چه امشب چه سه ماه بعد خیلی بالاست. اما فرض رو بگیریم به سوال شما که این مذاکرات امشب به نتیجه نرسه، خوب طبیعی است هم در این کاملا به ضرر ایران هست، یعنی در دور بعدی در این فاصله چون فشار افراطی ها در داخل آمریکا و اسرائیل و برخی عرب در منطقه روی این مذاکرات خیلی بیشتره تا فشار راست افراطی در داخل ایران، بنابراین در دور بعد غربی ها امتیازات بیشتری از ایران خواهند خواست. علاوه این که سه ماه فاصله، یعنی سه ماه ادامه تحریم هایی که میتواند از امشب ضعیف‌تر بشه و حلقه‌اش گشوده‌تر بشه، بنابراین از هر نظر به ضرر ایران هست. اما همچنان من فکر میکنم که از دو طرف انگیزه دارن این رو به نتیجه برسونن و تو این فاصله خوب راست افراطی در ایران مانور خواهد داد که اینها زیاده خواه هستن و آمریکایی‌ها صداقت ندارن. در طرف غربی هم خوب هم یه تعاملاتی در منطقه ممکنه پیش بره، هم فشارهای اسرائیل زیاد خواهد شد، هم فشار دولت آقای اوباما افزایش پیدا خواهد کرد. اما در نهایت احتمال موفقیت بیشتر هست، ولی اگه فرض رو در منفی ترین حالت بذاریم، یعنی سه ماه دیگر هم به هیچ وجه این مذاکرات پیش نره و نهایتا به شکست نهایی منجر بشه، این به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود و همچنین فضای امن منطقه رو خطر به سمت فضای جنگی و بحرانی پیش خواهد بود. بنابراین نه به نفع مردم ایران هست نه به نفع صلح در منطقه است که این مذاکرات شکست بخوره. در اون صورت افراطی ها در ایران دست بالاتری پیدا خواهند کرد.
گفتگوی حسین قویمی را می شنیدیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه. شما شنونده برنامه ویژه پوشش خبری مذاکرات هسته‌ای از رادیو فردا هستید، همچنان با ما بمانید. گزارش های بیشتری برای شما داریم، تحلیل های بیشتر در گفتگو با کارشناسان و تحلیلگران. پیام های شما رو هم خواهیم شنید، شما رو فراموش نخواهیم کرد. تلفن هاتون رو میشنویم و پیام هایی که برای ما در فیسبوک گذاشتید. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مخالفان هر گونه توافق غرب با ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. او با پشتیبانی بخشی از کنگره آمریکا در هفته های گذشته این اختلاف ها را این مخالفت را آشکارتر از همیشه اعلام کرد. جواد کوروشی در گفتگوی با میر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، از واکنش دولت اسرائیل به یک توافق احتمالی پرسیده. میر جاودانفر در تل‌آویو:
بستگی به محتوای این توافق داره. اگر دولت آمریکا فقط با این توافق نامه تصمیم بگیره که با مذاکرات تا آخر ماه جون ادامه بده، که به نظر من خب آقای نتانیاهو یه استفاده از این خواهد کرد برای مخاطبان داخلیش، شاید احتمالش وجود داره که بگه خب همونطور که میبینیم هر دو طرف هنوز حاضر نیستن که به توافق نهایی برسن، ولی در عمل من فکر نکنم که دولت اسرائیل بخواد واکنشی نشون بده یا اینکه بتونه به ادامه مذاکرات صدمه بزنه.
خب تأثیر احتمالی یک چنین توافقی بر فضای عمومی و افکار عمومی در اسرائیل چه خواهد بود؟ یعنی واکنش رو میشه مثبت منتظر بود یا اینکه نه؟
خب از دیدگاه مثبت خواهد بود، چون بالاخره هر دو طرف دارن هنوز با مذاکرات ادامه میدن و بالاخره مذاکرات و راه مسالمت‌آمیز برای این مسئله وجود داره. ولی از یه نظر دیگه هم خب کسایی که مخالفت با مذاکرات بین ایران و آمریکا هستن 100% از اینکه هر دو طرف به یک توافق نهایی نرسیدن استفاده خواهند کرد و خواهند گفت که بله بایستی همین الان تحریم‌ها رو علیه جمهوری اسلامی ایران مخفیش بدیم.
با توجه به موقعیت دو کشور، هم ایران هم اسرائیل، در منطقه خاورمیانه و اختلاف نظرها و تنش‌هایی که بین دو کشور موجوده، اگر به یه توافقی دست پیدا بشه در منطقه چه تأثیری میشه براش قائل بود؟
اگه توافقی حاصل بشه تا حدی خطر اتمی ایران برای اسرائیل خونسا خواهد شد، ولی یکی از عواقب توافقی خواهد بود که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران رفع خواهند شد و حکومت ایران پول بیشتر خواهد داشت برای حمایت از گروه‌های ضد اسرائیلی و ضد سنی در کشورهایی مثل عراق و سوریه. و همونطور که امروز شنیدیم آقای سردار نقدی فرمانده بسیج گفتن که محو اسرائیل غیر قابل مذاکرات هست و گفتن که ما حاضر مذاکرات راجع به این هدف ما نیستیم. خب چنین اظهاراتی ما در آینده خواهیم شنید و شنیدیم، و اینکه همیشه مثل امروز باعث افزایش تنش و بدبینی بین اسرائیل و ایران خواهد شد.
گفتگوی جواد کوروشی را می‌شنیدیم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل. اما شما در مورد توافق احتمالی ایران و گروه 5+1 چه فکر می‌کنید؟ موفقیت و یا شکست مذاکرات چه تأثیری در زندگی مردم در ایران دارد؟ با ما تماس بگیرید و در این باره نظر بدید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا به پیام‌های چند شنونده که با ما تماس گرفتن و در این باره سر نظر کردن گوش میدیم.
مردم عزیز ایران، پس از اینکه سالها جشنای هسته‌ای برگزار کردند، امروز فکر میکنن که اگر به نوعی مسئله مناقشات اتمی با جهان غرب حل و فصل بشه به همه آرزوهاشون میرسن. من به عنوان ایرانی آرزو میکنم که ما از این مخمصه به قول معروف آبرومند بیاییم بیرون. ولی یک مسئله هست که تا زمانی که ریاکاری، قانون شکنی، چماقداری، دزدی و اینها از بین نره، امکان هیچ گونه اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وجود نداره. چیزی که مسئولین یا از طرح اون وحشت دارن یا به خاطر منافعشون اون ندیده میگیرن.
خدا کنه که انشالله مسئله حل بشه، مردم ضعیف ایران که اونایی که ندارن دستشون پر بشه، که اونا سر کار برن به حق علی، همه زندگیشون رو داشته باشن به آرامش. انشالله که اینا هم به راه راست هدایت بشن، دلسوزی بکنن، همه با هم یه نتیجه نهایی برای این مردم ضعیف و دلشکسته درست کنن انشالله. با تشکر از رادیو فردا.
به نام خدا، رضا مشکاربور هستم از سیرجان. انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم ایران است.
با سلام و سال نو خدمت شما و هموطنان عزیز. من چند بار تماس گرفتم، فقط تماسی که دلتون میخواد پخش میکنید. ما پیرو ولایتیم و خونمونو در برابر رهبرمون میدیم، جونمونو در برابر خامنه ای میدیم و وطنمونو دوست داریم. تفاهم بشه نشه، جونمون در برابر رهبر، خونمون در برابر ولایت. خدا نگهدار.
فقط از خود آن خواهم که این توافق نشه، چون بشدم هیچ استفاده برای مردم ایران نده. خدا حافظ.
بسیار امیدوارم، مطمئنم که مسئله هسته‌ای به آینده امیدوارم و خوشبینم، اما مطمئنم که مسئله هسته‌ای مشکل جامعه مردم ایران رو حل نمی‌کنه. اینا تا دین و دولت کاملا از هم جدا نشن، وضع مادی و حتی معنوی مردم بدتر خواهد شد، از این بهتر نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام‌های چند شنونده رادیو فردا رو میشنیدید. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم برید و در اونجا به سوال ما پاسخ بدید که چقدر فکر میکنید ایران با 5+1 به توافق دست پیدا بکنه و فکر میکنید که شکست یا موفقیت مذاکرات چه تأثیری در زندگی مردم خواهد داشت. شنونده به نام پرویز در صفحه فیسبوک ما نوشته که فکر میکنم مذاکرات با شکست مواجه میشود و اینطور که معلوم است تحریم‌ها برداشته نمیشوند. مجید برای ما نوشته که هر اتفاقی بیفتد من از رفتار وزارت خارجه کشورم راضیم. محمد برای ما نوشته که احتمال رسیدن به توافق زیاد است، اما توافق به دست آمده آن چیزی نخواهد بود که مردم ایران خواهان آن هستند. جمشید برای ما نوشته که حقیقتش این است که 10 سال است که میگویند مذاکرات پیشرفت داشته است. و ناصر برای ما نوشته که تأثیر فراوانی در بهبود اقتصاد روزمره و معیشت مردم خواهد داشت و مهمتر از همه دولت روحانی تقویت و مورد حمایت بیشتر مردم خواهد بود. شما هم به صفحه فیسبوک ما برید، برای ما بنویسید، یا اگر که خواستید به ما تلفن بزنید 20420221122112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. شما هم شنونده برنامه ویژه خبری رادیو فردا هستید در مورد مذاکرات هسته‌ای. پوشش خبری مذاکرات هسته‌ای رو میشنوید و حدود 2 ساعت به پایان مهلت برای رسیدن ایران و گروه 5+1 به تفاهم سیاسی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران باقی مونده. بسیاری این سوال رو مطرح میکنن که در صورت توافق یا عدم توافق هسته‌ای روابط ایران و اروپا به چه مسیری خواهد رفت. حسین قویمی در گفتگو با مهران براتی کارشناس سیاست خارجی در آلمان ابتدا از او پرسیده که رسیدن به تفاهم کلی بین ایران و گروه 5+1 در مذاکرات لوزان چه تأثیری بر روابط ایران و اروپا خواهد گذاشت. مهران براتی در آلمان:
خب کمترین تأثیرش این خواهد بود که تحریم کد سویفت، کدی که تمامی ارتباطات مالی و بانکی ایران رو با مراکز مالی اروپایی میسر میکرد، این کد آزاد میشه و ایران میتونه کالا بخره و یا صادر کنه و احتیاج نداره دیگه برای خرید هر چیز کوچکی با چمدون پول به اروپا بیاد و اون جنس رو بخره. تازه معلوم نیست که بتونه از گمرک رد کنه به ایران ببره. مسئله دیگه در رابطه با تحریمی است که مربوط به مصوبه شورای امنیت 1929 میشه که هر گونه فعالیت غنی‌سازی، سانتریفوژی و اتمی رو در ایران ممنوع کرده بود و هر گونه داد و ستدی که مربوط به تسلیحات و امور نظامی میشد و به ویژه در رابطه مسائل موشک و اینها رو ممنوع کرده بود. خب این تحریم ها که برداشتشن معنیش این است که ایران میتونه واردات شروع بکنه به خرید احتیاجات تسلیحاتی خودش، به ویژه حالا در رابطه این که اگر بخواد به هم پیمانانش در کشورهای خاورمیانه هم سلاحایی بده که مورد استفاده اونها قرار بگیره، خب باید اول اینها رو از جایی بخره، اگر تولید خودش کافی نباشه که نیست. مسئله دیگر این هست که اتحادیه اروپا به خصوص کشورهای مثل آلمان حساب زیادی روی ایران میکنن در رابطه با این درگیری ها و التهاب و هیجان و جریانات خونریزی و جنگ داخلی که در خاورمیانه انجام میگیره و به ویژه در رابطه با مبارزه و جنگ با داعش. خب الان آمریکا و ایران یک متحد نانوشته هستند، اروپایی هم به احتمال به این اضافه خواهند شد. ما میتونیم بگیم از همین کمترین تأثیرات شروع بکنیم، میتونیم کم کم به اونجا برسیم که سرمایه گذاران اروپایی کاری رو که از زمان آقای روحانی شروع کردن و رفتن و آمدن و بازاریابی کردن، الان میتونن شروع به سرمایه گذاری در مراکز مختلف صنعتی و تجاری بکنن. اینها تأثیرات کمی نیستند.
آیه براتی، اما چنانچه امشب در مذاکرات لوزان ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک نتونند به تفاهمی کلی دست پیدا کنند، پیشبینی شما درباره مسائل اروپا و ایران چی هست؟
من اصلا همچی امکانی رو نمیبینم که گفتگوها به تفاهم نرسند. اگر هم امشب نرسند، به احتمال قوی یک شکلی انتخاب خواهد شد، یک تفاهم نامه یا یک بیانیه اولیه‌ای در مورد نکاتی که مورد توافق بوده صادر میشه. الان تا پایان ماه ژوئن وقت دارن، میتونن بگن که ما در این مدت بقیه مسائل رو هم حل میکنیم، چون این تاریخی که امروز بوده این یک تاریخ باید 100% نبوده، در نظر گرفته بوده برای بهترین حالت. اما فکر میکنم که چنانچه این مسئله هم باز الان انجام نگیره، باز بازگشت به شرایط قبلی ممکن نیست. علت اصلیش هم این است که اروپا و آمریکا گام‌های بزرگی به سوی خواستای ایران برداشتند، از 0 درجه غنی‌سازی رسیدن به 5 درجه، از 500 سانتریفوژ رسیدن به 6000، همینطور ایران هم از 190 هزار سو 190 هزار سانتریفوژ رسیده به همین نقاطی که اروپا و آمریکا روش توافق کردند. این کار خیلی زیادی بوده. فکر نمی کنم الان دو طرف بخوان بر سر مسائل باقی مانده این مسئله رو به شکست بنشونن. مشکل اساسی بر سر الان مصوبات شورای امنیت و چگونگی از میان برداشتن اونهاست و همینطور مسئله مدت زمان راستی آزمایی و تعلیق یا لغو تحریم ها. اینا مسائلی هستن که چانه زنی های دقیقه آخرن، ولی من دلیلی اصلا برای این نمی‌بینم، چون برای هر دو طرف نتیجه فاجعه آمیز خواهد بود. برای دولت اوباما به خصوص شکست بزرگی است که بعد از همین وقت که سرمایه گذاری سیاسی روی بهبود روابط با ایران کرده، الان مجبور بشه همون سیاستی رو در پیش بگیره که جمهوری خواها میخوان. در مورد ایران هم همینطوره، باز اونجا هم یک بازگشتی به زمان احمدی نژاد خواهیم داشت از نظر سیاسی. هیچ کس این رو نمیخواد. بنابراین احتمالی که شما رو صحبت کردید من حداقل میبینم.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدیم، ببخشید، گفتگوی همکارم حسین قویمی رو میشنیدیم با مهران براتی، کارشناس سیاست خارجی در آلمان. اما اقتصاد ایران یکی از حوزه‌هایی است که میتواند بیشترین تأثیر رو از توافق یا عدم توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بپذیرد. با اختلافایی که همچنان میان طرفین وجود دارد، امکان دستیابی به یک توافق هسته‌ای که اقتصاد ایران هم از آن بهره مند شود تا چه اندازه است و اگر این توافق صورت نگیرد، چشم‌انداز اقتصادی ایران چگونه خواهد بود؟ رضا جمالی در گفتگو با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، این پرسش‌ها را با او در میان گذاشته. مهرداد عمادی:
تصور میکنم نتیجه که ما انتظار داریم یک نوشته خواهد بود که این نوشته نقشه راه رو برای پیش بردن اهداف هر دو طرف در چارچوب پذیرفتگی این با رعایت سازمان ملل و تصویرنامه 1929 و هم در چارچوب اتحاد اروپا که تحریم ها شده، اینها با بهترین حالت بشه همراهی کرد برای برداشتن تحریم ها و محرومیت های مالی و بانکی، ولی همزمان با این متقابل خواهد بود. یعنی برای ایران هم این نقشه راهی خواهد بود که چه گام‌های ایران نیاز داره که برداره که افزایش اعتماد بکنه نسبت به برنامه پژوهش اتمی خودش، و اینکه این برنامه بود نظامی نداره. سازمان‌های اطلاعاتی غرب هم اینو چندین بار تا به حال تایید کردن و نتیجتاً مرحله بعد اینی خواهد بود که سندی که ما انتظار داریم امضا بشه و اینکه دو طرف چند اندازه به مسئولیت‌های خودشون عمل کردن. واقعیتش اینه که یک باره نمیشه انجام داد اینو، برای اینکه اصلا کارهای تکنیکی این زمان خواهد بود، ولی همین که توافق بشه که این برداشتن ها انجام بشه، خب اون خودش میتونه یک اهرم اطمینانی در اختیار ایران بگذاره.
در صورت عدم موفقیت در مذاکرات هسته‌ای، آثار این عدم توافق بر اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟
مهمترین اثر این تیره تر شدن افق هم همکاری با ایران از خارج برای سرمایه‌گذاری های مشترک و بازگیری تجارت خارجی از سوی غرب. شریکایی داشتیم که ادامه دادن مثل ترکیه، هند، چین و روسیه، ولی خب هزینه های نابرابری ما پرداختیم اینجا. و در رأس این شاخص های مثل ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی معتبر مثل یورو، دلار، ین و حتی در برابر طلا، و طبیعتاً به دنبال اون یک سوخت جدیدی برای انتظارات تورمی. نهایت اینه که این اگر نشه، به هر حال ما شاهد فشارهای جدیدی در درون خود اقتصاد ایران خواهیم بود برای گریز سرمایه گذاران از ریسکای آتی در اقتصاد ایران، که این اصلا خوب نخواهد بود برای اقتصاد ما.
حالا آقای عمادی، در صورت عدم توافق هسته‌ای آثاری هم بر اقتصاد بین الملل و اقتصاد منطقه خواهد داشت؟
من تصور میکنم در اقتصاد بین الملل این آثار کوچک خواهد بود، چون کشورهایی که شرکای قدیمی و مهم ما بودن مثل آلمان و فرانسه و اتریش و ایتالیا، این اثرها الان انجام شده، یعنی ایجاد شده. این سالها خیلی تجارت ما با اونها کوچک شده، با اینکه الان در این 8 ماه تجارت با آلمان خیلی بالا رفته، بیش از 30%، ولی هنوز خیلی کوچکه. ولی که خب برای شرکت ها اونجا مهمه، شرکت های مثل آلستوم، شرکت های مثل پژو، سیتروئن یا زیمنس، اونها براشون مهمه ایران، بازار ایران. اما در سطح جهانی نه، ما اقتصاد خیلی کوچکی هستیم، زیر 0.3% سهم ما در تجارت جهانی، در نتیجه ما اونجا نمیتونیم زیاد اثرساز باشیم. اما در منطقه چرا؟ ما باید ببینیم و به یاد بیاریم که اقتصادهای مثل ترکیه، مثل امارات، مثل قطر، اینها بسیار ساخته شدن به خاطر محروم بودن ایران از کانالهای طبیعی تجارت و سرمایه گذاری در اقتصاد جهانی. روی اونها خوب اثر خواهد بود، یعنی اونجا کشورهای مثل ترکیه، مثل روسیه زیاد از نظر اقتصادی راضی به بازگشت ما نیستن، و اگر ما ادامه پیدا بکنه محرومیت ما از پیوستن به جامعه جهانی در اقتصاد، خب اونها ادامه خواهد یافت سودهایی که از این محرومیت ایران در این سالها انباشته کردن.
آقای عمادی، در صورت امکان موفقیت در مذاکرات هسته‌ای، از چه زمانی میشه شاهد تغییر در شرایط اقتصادی ایران بود؟ چرا که گفته شده برداشته شدن تحریم‌ها یک جا نیست و به صورت تدریجی خواهد بود؟
ما اولین موج مثبت این رو باید انتظار داشته باشیم که بین شهریور و آبان ببینیم که یک مقداری تجارت خارجی ما بازسازی میشه، پولهای ما که آزاد بشه در دسترس تجار بخش خصوصی واقعی، نه کسانی که خودشون بخش خصوصی نشون میدن ولی نیستن. و مرحله بعد که من بگم از آبان که بگذریم، در بهمن ماه ما شاهد بستن قراردادهای بسیار بسیار مهمی با شرکت‌های انرژی اروپایی و در مورد خودروها با شرکت های خودروسازی، حتی یک شرکت خودروسازی امریکایی با ایران خواهیم.
آقای عمادی، مهمترین مورد یا مواردی که در مجموعه تحریم ها وجود دارن، کدام یک در صورت لغو بیشترین کمک رو به اقتصاد ایران میتونن بکنند؟
من اون چیزی که کوتاه مدت خواهد بود و همه مهمتر، همه هم خواهان اون هستن، نمیگم سویفت، اون به نظر من مهمترین نیست. برداشتن تحریم ها برای سرمایه گذاری در صنایع گاز و نفت ما، این زیربنای اقتصاد ایران رو برای سرمایه گذاری در بخش های دیگه فراهم خواهد کرد. اگر اون تحریم برداشته بشه، ما یک جهش بسیار بسیار مثبتی در کل اقتصاد شاهد خواهیم.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن. ساعت 12:42 است در تهران. شما همچنان شنونده برنامه ویژه پوشش خبری مذاکرات هسته‌ای از رادیو فردا هستید. کمتر از 2 ساعت به پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به تفاهم سیاسی میان ایران و گروه 5+1 باقی مونده. شما همچنان میتونید نظرات خودتون رو در این باره با ما در میون بذارید با شماره تلفن 2042 202-221-1212 میتونین به صفحه فیسبوک ما برید و به همون بگید که شکست یا موفقیت مذاکرات بر زندگی شما در ایران چه تأثیری خواهد گذاشت. اما پرسشی که مطرحه اینه که دستیابی به توافق احتمالی چه تأثیری بر فضای سیاسی درون جامعه ایران و فرایند اقتصاد دارد. این پرسشیه که جواد کوروشی در گفتگو با دو تحلیلگر در تهران اونها رو مطرح کرده. با هم می‌شنویم.
همه این نگاه ها به لوزان سوئیس دوخته شده و اغلب قریب به اتفاق گزارش ها و تحلیل های رسانه های جهان نشان از آن دارند که ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در ساعات پایان مانده به مهلت تعیین شده احتمالاً به توافقی دست پیدا خواهند کرد. فریباز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره پیامد و تأثیرهای احتمالی دستیابی ایران به یک توافق با کشورهای 5 به علاوه 1 بر ساختار سیاسی، فضا و آزادی‌های سیاسی به رادیو فردا میگوید طبیعتاً دستیابی به یک توافق موقعیت دولت حسن روحانی را تقویت می‌کند.
از یک طرف به لحاظ سیاسی دولت روحانی تقویت میشه در مقابل سه گروه از اصولگرایان، هم تندروهاشون، هم جناح احمدی نژاد، هم اصولگرایانی که متعادل ترند. مثلا احتمال داره که حتی برای جلب یاری اونها و مسلط شدن بیشتر بر شرایط سیاسی یک همکاری هایی هم بین اصولگرایان متعادل تر، معتدل تر و دولت حسن روحانی شکل بگیره با وساطت کارگزاران. این هم احتمال میدهند در ایران. به این ترتیب تا آنجا که به ساخت سیاسی قدرت مربوط میشه، قوه مجریه تقویت میشه، دولت حسن روحانی تقویت میشه و جناحای مخالفش تضعیف میشن. تا آنجا که به چشمانداز انتخابات مجلس مربوط میشه، احتمال اینکه گروهای طرفدار دولت روحانی یا متحدینش به ویژه